کنه. یکی دیگه از شنوندگان ما علی آقا ملاپور از ایزه گفتن که پرسپولیس حتما میبره و موفق میشه و فولاد هم از مرحله حذفی میاد بالا، ولی کارش توی گروهی که قرار گرفته خیلی سخت خواهد شد. فریدون احمدیان از شاهین شهر هم گفتن که به نظر من تیم‌های صعود کننده فولاد و تراکتور خواهند بود و امکان داره که پرسپولیس و استقلال حذف بشن. یکی دیگر از شنوندگان ما نعمت فرازی هم گفتن که تراکتور همیشه در آسیا بهتر از دیگر تیم ها بازی کرده، این دوره هم موفق میشه. و محمد ملاویسی از اسلامشهر هم گفتن که به نظر من پرسپولیس موفق خواهد شد و در مورد حضور عیسی آل کثیر هم پرسیدن که انشالله آقای قاسمی در موردش بیشتر توضیح خواهند داد. ساعت 11:02 است و شما همراهید با برنامه هوادار از شبکه رادیویی ورزش. ارتباط تلفنی ما هم در این لحظه برقرار شده با یکی از نام‌های آشنا در فوتبال کشورمون، جناب آقای محمد مؤمنی از ملی پوشان فوتبال کشورمون. آقای مؤمنی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم مرادی، همه هوادارهای عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو ورزش و به جامعه ورزش هم در گذشته شادروان مهداد میناوند و تسلیت میگم و امیدواریم که همه بتونیم خدمتگزار خوبی به جامعه ورزش باشیم.
درود بر شما
آقای محمد. آقای مؤمنی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای قاسمی، احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟
متشکرم، سلامت باشین.
شما به شما هم تسلیت عرض میکنم قربان.
ممنونم، تسلیت متقابل.
مرداد شاد باشه،
زنده باشید. ان شاءالله که همه دوستان عزیز، همه هموطنان گرامیمون سلامت و تندرست باشن. توی خبرها داشتیم میرشاد عزیزم دچار کرونا شده، علی انصاریان هم به همین ترتیب، انشالله که این دو عزیز رو بله هرچی سریعتر ببینیم. آقای محمد، آقای مؤمنی، میخوام راجع به لیگ قهرمانان صحبت کنیم، ولی از اونجایی که نام مهرداد میناوند عجین شده با برنامه امروزمون و سابقه بازی و همدوره هم بودین، من خواهش میکنم اگر خاطره ای دارین از مهرداد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا بعد بحثمون رو ببریم روی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. محمد آقای عزیز، قطعا از دست دادن هر عزیزی و هر دوستی میتونه تلخ و ناگوار باشه. ابراز احساسات جناب رو هم کاملا درک میکنم، نمیخواستم شما رو ناراحت بکنم. ما امروز خیلی سعی کردیم فضای برنامه رو عوض بکنیم با توجه به روحیه‌ای که خود مهرداد عزیز داشت، همیشه بزلگویهاش، شوخی کردناش و انرژی دادناش.
خدمت شما عرض کنم که من فکر کنم که چیزی در حدود 6 سال پیش رفته بودم چیش با خانوادم.
بله.
بعد اونجا توی یه هتل اقامت داشتیم، بعد آقا مرداد فهمید که ما اومدیم چیش. اومد دنبالم، گفت که امشب شام بیه پیش من.
بله.
گفتم من خانوادم با منم. گفت اصلا خانوادت رو چشم باید بیه. گفتم شما آخر. گفت توی کشتی هستیم میریم تو دریا، اونجا بچه ها هستن، بچه های تو، بچه های من. بالاخره گفتم آقا مرداد مزاحم بده. گفت اصلا باید بیای. برای ماشین فرستاد ما رو سوار، ما خودش اومد ما رو برداشت برد اونجا، به دوستاش معرفی کرد. من خب شبا معمولا خیلی دیر وقت واقعا بیرون نیستم، جوریه که به هر جهت عادت کردم از قبل که شبا زود میخوابم.
بله.
به من گفت کاله امشب به خاطر من شما با من باش و این مهمان نوازیش و این برجد رفتارهای انسان دوستانش هیچ وقت یاد من نمیره.
بله خیلی دست و دلباز و دست به جیب بود مهتر،
اصلا وحشتناک. حالا جدا از اینه که ایشون رنگی، حالا بعضی ها خیلی ها، اونا جدا از مسائل، واقعا انسان بسیار کامل، انسان شایسته، انسان مهربون، خیلی دست و دلباز، مؤمن. شاید خیلی ها مثلا بهش خورده میگرفتن، واقعا پسر نمازخون، پسر خیلی دوست داشتنی. من اون محاسنی که ازش دیدم واقعا و رفتارهای انسان دوستانهی که ازش دیدم دارم، واقعا بهش، به خانوادش واقعا تسلیت میگم، به جامعه و از روی بچه های پرسپولیس، به فوتبالیستا. درسته حالا شاید اختلاف سلیقه هایی توی فوتبال با همدیگه داشته باشیم، ولی مردونگی و بزرگیش و در واقع اون صحبت هایی که میکرد برای همه ما، برای همه جوونا، برای همه دوستدارای ورزش، یک سرلوحه، یک نوع الگو. به هر جهت ایشون بازیکن تیم ملی بوده، با علی دایی به هر جهت توی الشباب امارات بازی کرده، خیلی روزهای خوبی داشتیم تیم ملی، من کنارش بودم، باش بودم. من احساس میکنم که واقعا خیلی، اگه یعنی اینو بگم، خیلی زود از جمع ما ترک کرد، ما رو رفت. واقعا براش روح شاد باشه. انشالله که، انشالله که ما هممون دعا کنیم عاقبت به خیر باشیم. مثل مرداد میونم، من فکر کنم که مرداد واقعا عاقبت به خیر، به خاطر یک دست خیلی یارو که ما نمیدونیم گرفته آقای واسه.
بله بله کاملا تایید فرمایش شما،
اختیار داریم،
اختیار داریم، به هر حال خاطره بازی میکنیم. گریه کردن همیشه هم بد نیست، اتفاقا آدمو سبک میکنه. سعی بکنیم که از خوبی ها بگیم، سعی کنیم که مهربون باشیم، یادمون نره این اتفاقاتی که میفته. واقعا هیچ کسی بهمون تضمین نده که ثانیه دیگه زنده باشیم. فوتبال، ورزش کلا محلیه برای نزدیک شدن دلها، نزدیک شدن آدما. و خب ابراز احساسات شما هم نشون میده که توی فوتبال ایران مرام و معرفت و دوستی و رفاقت وجود داره. اون کرکری ها هم سر جای خودش. روح مهداد عزیز شاد باشه، مثل همه رفتگان. شب جمعه است، خیلی از بزرگان فوتبال و ورزش کشورمون رو در سالهای اخیر از دست دادیم. همین چند روز قبل هم سال روز تولد منصورخان پوریدری فقید بود که ایشون هم جز نامهای بزرگ فوتبال ایران بوده. همینو بهونه بکنیم برای لیگ قهرمانان. محمد آقا، مسابقات لیگ قهرمانان چش به هم بزنیم توی 25 فروردین ماه سال آینده. کار خودش رو پیگیری میکنه به صورت متمرکز، البته هنوز اعلام نکردن کدوم کشور، ولی به نظر میرسه که بازم شانس قطری ها به هزار و یک دلیل بیشتر از سایرین باشه. شما تحلیل کوتاهی به ما بدید راجع به گروه هایی که وجود داره. از گروه دوم شروع بکنیم، من تیم ها رو یک به یک میخونم خدمت شما. تراکتور ایران در برابر شارجه امارات، پاختاکور ازبکستان، برنده الوحده عربستان و نیروی هوایی عراق قرار میگیره.
خدمت شما عرض کنم آقای قاسمی، ببینید فوتبال ما در واقع الان آینه بهتری هست که در واقع توی باشگاهامون داریم بازی میکنیم، تفکرات تاکتیکیمون داریم تمرین میکنیم و با همدیگه مجادله میکنیم که به یه جای بالاتر اینو نشون بدیم. الان فوتبال ما در واقع باید بتونه معلومات و داشته های خودش رو تو لیگ قهرمانان آسیا خب به تیم های خارجی نشون بده که ما از چه دانشی در واقع برخوردار هستیم و چی کار کردیم و عملکرد اجراییمون رو به رخ رقبامون بکشیم. ما یک مشکل بزرگ که الان تو فوتبالمون داریم آقای قاسمی، البته تصمیمات حالا نمیگم که غیر فوتبالیه که ما الان بازیکن خارجی مثلا نمیتونیم بگیریم. این خیلی برامون سنگین میشه، اگرچه شاید خیلی از استعدادهای فوتبالی رو بتونیم نشون بدیم که یک زمینش میتونه مثبت باشه، ولی در اون طرف شاید یک نوع ضعف باشه که به تیمهامون وارد میشه. ولی به هر حال با همین داشتهایی که داریم، ما باید تفکرات و معلومات کاملا ایرانیمونو تو ساق پای همین بچه های ایرانی نشون بدیم و بریم اونجا عملکردی رو داشته باشیم که تراکتور با توجه به بضاعتی که امروز داره میتونه در واقع در عرصه در واقع آسیایی خوش بدرخشه و با توجه به بازی هایی که الان تراکتور میکنه، خب مسعود شجاعی و بقیه بچه هایی که سکان هدایت این تیمو دارن به هر جهت، تفکرات بسیار جوان و خیلی ریسک پذیری دارن که میتونن تو بازی‌های آسیایی طوری از خودشون تاکتیکا رو اجرا بکنن که موفقیت رو برای پرشورها به ارمغان بیاره و این دور از دسترس نیست، به خاطر اینکه اونجا راحت‌تر بدون استرس به نظر من، چون اعتماد به نفسی که الان تراکتور هم داره کمتر از بقیه تیم ها اون نیست.
درست.
و طرفدارای خوبی هم که داره، خب از خطه آذربایجانه و واقعا شایستگی اینو داره که تراکتور بتونه حتی قهرمان آسیا هم بشه، به خاطر که داشتهشو داره، مدیریتشو داره و انشالله که مسعود شجاعی بتونه با توجه به داشته‌ها و نفراتی که داره اون چیزی که صلاحش هست بتونه بهش برسه و موفقیت از آن خودش بکنه.
امیدواریم. آقای مؤمنی عزیز، دوحیل قطر، الاهلی عربستان، از شرطه عراق یا همون پلیس عراق در برابر استقلال ایران.
خب خیلی آقای قاسمی میگن که گروه بسیار سختیه. خب نام‌های بسیار بزرگیه. ببینین استقلال هم به هر جهت نام کوچیکی نیست.
بله.
استقلال هم پیشینه بسیار تاریخی تو فوتبال آسیا داره. خیلی از این تیم‌ها به جایی که ما از اونا حساب ببریم، اونا از ما حساب می‌برن.
بله.
و باید این اعتماد و اطمینان در آقای فکری و بچه‌هاش باشه، با توجه به اینکه الان صدر جدول رو از آن خودشون کردن. خب خیلیا معترضن به این که بازی‌های خوبی رو استقلال نمی‌کنه. ببینید چون راه و روش در واقع تمام تفکرات آقای فکری و بچه‌هاش و همه تیم‌ها می‌دونن، آنالیزم خیلی خوب می‌کنن، خود راه‌ها رو می‌بندن. ولی فوتبال آسیا فراتر از فوتبال ماست، به خاطر اینی که اونجا در واقع تقابل‌های یک در مقابل یک بیشتر حرف می‌زنه تا تقابل تیمی که ما الان همه با هم دفاع تیمی، نه اینکه نیست، ولی حرف اول فوتبال دنیا یک در مقابل یکه. بوریا رو میدونن چه جوری بازی میکنه، ولی بوریا موقعی بتونه یک در مقابل یک رد کنه به وسیله کارهای ترکیبی، خب این یک موفقیت هایی رو به همراه خواهد داشت. به نظر من استقلال توانایی اینو داره که از این گروه به ظاهر سخت به سلامت عبور بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که دانش هایی که بچه های استقلال کسب کردن فراتر از دانش های آسیاییه.
درسته
که اونها امکانات سخت افزاری خیلی خوبی دارن، ولی همیشه به بچه های ایرانی به در واقع چشم یک بازیکن بسیار خوب، خلاق و تاکتیک پذیر نگاه کردن. در واقع نمونهش هم اینه که بازیکنان بسیار زیادی از ما میرن اونجا بازی میکنن و برایشون هم خیلی افتخار آفرین هستن.
بله.
این میتونه به نظر من یک برگ برندهی باشه برای تیم استقلال که بتونه در این بازیهای به ظاهر سخت بتونه خودش از این گروه بالا ببره و اگر از این گروه رفت بالا حتما میتونه دایه قهرمانی داشته باشه.
در گروه چهارم رقابت ها چنانچه فولاد ایران، فولاد نماینده ما، بتونه العین امارات رو شکست بده، میره در کنار اسعد قطر، النصر عربستان و الوحدات اردن.
بله آقای قاسم، این گروه هم به نظر من یه گروه بسیار سخته.
سخته. بله.
اولا قدم اولی که آقای جواد نکونام باید برداره، باید مستحکم با اعتماد، با اطمینان خاطر، با توجه به اینه که خب یک مدیری هم داره که آقای آذری به هر جهت همه جوره
غنیمت حضورش.
بله خیلی خیلی غنیمته، چون فوتبال رو درک میکنه، مربیشو درک میکنه، بازیکناشو درک میکنه و سعی میکنه همه معضلات و مشکلات رو براشون مرتفع بکنه. این به نظر من یک موهبت بسیار بزرگیه که آقای نکونام داره، ولی باید الان تیم به هر جهت ریشه دار، همون جوری که فولاد خوزستانمون هست، بچه‌های خوبه، اهوازیمون، جنوبیمون، با توجه به خلاقیت فردی خوبی که دارن و امروز هم سرعت در واقع تیم فولاد سرعت بسیار خوبی هست، بی‌نظیر هست و تنها تیمی هست که 3 بازیکن خارجی داره، به نظر میرسه که بتونه در واقع اون چیزی که مد نظر آقای نکونام هست و فکر کنم که اولین باری هم هست که آقای نکونام روی نیمکت یک بازی آسیایی میشینه.
بله.
به نظر میرسه که تفکراتی که داره، خب ایشون توی اسپانیا بازی کرده، بازیکن تیم ملی بوده، کاپیتانمون بوده،
اصلا تو خود امارات هم بازی کرده، فضای بله، فوتبال اونجا رو میشناسه،
اونجا رو میشناسه، میتونه به عجب تفکراتی که ایشون داره سازنده باشه. اگه همین بازیهای داخلی خودمون رو انجام بده، من فکر کنم که مشکلی از بابت قدم اول نداشته باشه،
کما
اینکه در مراحل بعدی هم میتونه با اطمینان خاطر بیشتری قدم برداره که به موفقیت نزدیک‌تر بشه.
به امید خدا. بعد گروه پنجم که پرسپولیس ایران، الریان قطر، گوای هند و برنده الوحده امارات و از زورای عراق.
ببینین آقای قاسمی، من نمیگم که این گروه ساده است. ببینین ولی پرسپولیس به هر جهت نایب قهرمان آسیاست.
بله.
به هر جهت اون تیم ها یک نوع تفکر خاصی نسبت به پرسپولیس دارن. انگیزه تیم ها بیشتر از پرسپولیس. ببینید ما همیشه مشکلمون این بوده که روی تیم هایی در واقع حساب کردیم که از ما بالاتر بوده.
بله.
موقع تیم ها از ما پایین ترن با یه دیده خاصی بهشون نگاه کردیم که یه مقداری برامون دچار مشکل موزل کرده. امیدوارم که پرسپولیس با توجه به فوتبال خوبی که بازی میکنه، بازی مالکانه‌ای که انجام میده و بازی‌های کانالی خوبی که انجام میده و میتونه راحت در واقع به وسیله پاس‌های کوتاه از همه ابعاد زمین نهایت استفاده رو بکنه و خب آقای عبدی هم یک فوروارد بسیار جوان، گلزن و خیلی خوب موقعیت ساز در واقع و موقعیت سنج داره، بتونه با توجه به تفکرات آقای یحیی گل محمدی بتونه تیم در واقع پرسپولیس رو اون جوری که شایسته هست و بهتر هست هدایت بکنه، از این گروه بره بالا. امیدوارم که هر چهار تیممون از گروه برن بالا به خاطر اینکه ما واقعا شایستگیشو داریم، یعنی
انشالله.
اون بضاعت در واقع فنی رو داریم. امیدوارم که اتفاق بیفته برای پرسپولیس و پرسپولیس هم بتونه از گروه خودش صعود بکنه
ان شاء الله. ممنونم محمد آقای مؤمنی عزیز، خوشحال شدیم که صداتون رو شنیدیم، باهاتون هم کلام شدیم. مراقب خودتون باشید آقا،
شما رو خدا حفظ. آرزوی سلامتی برای همه دارم.
درود بر شما آقای مؤمنی و با شما خداحافظی میکنیم.
افزایش تعداد تیم‌ها تو تورنمنت‌های مختلف هرچند باعث میشه که علاقه‌مندای بیشتری به این مسابقات توجه کنند و عملاً مسابقات بیشتر از قبل حالت بین‌المللی پیدا کنه، ولی یه اثر منفی هم داره. با زیاد شدن تعداد تیم‌ها چه تو رقابت‌های باشگاهی و چه تو رقابت‌های ملی، تیم‌های ضعیف‌تر هم فرصت پیدا می‌کنند تو تورنمنت شرکت کنند. به این ترتیب برخورد تیم‌های بزرگ تو مرحله گروهی احتمالش کم میشه، چون این تیم‌ها هر کدوم تو گروه‌های جداگونه قرار می‌گیرند و فقط اگه مراحل گروهی و حذفی رو با موفقیت پشت سر بذارن تو روزهای آخر جام حریف همدیگه میشن. مثلا وقتی جام جهانی تو دهه 50 با تنها 16 تیم برگزار میشد و همه این تیم‌ها اروپایی و آمریکایی بودن، دیگه جایی برای تیم‌های ضعیف نمیموند. مثل جام جهانی 1958 که تو یه گروه آلمان با آرژانتین بازی میکرد، تو گروه دیگه برزیل با انگلیس و شوروی و تو گروه بعدی هم فرانسه با یوگسلاوی، یا تو جام جهانی 1966 که انگلیس و اورگوئه تو گروه اول، آلمان و آرژانتین و اسپانیا تو گروه دوم، پرتغال و مجارستان و برزیل تو گروه سوم و بالاخره شوروی و ایتالیا تو گروه چهارم، همه مدعی صدرنشینی بودند. به این ترتیب هر بازی مرحله گروهی میتونست مسابقه مرگ و زندگی برای تیم‌ها باشه. این حساسیت‌ها به مرور و با اضافه شدن تیم‌های آسیایی و آفریقایی به خانواده جام جهانی کمتر شد. دیگه گروهی که یه تیم از این قاره‌ها در اون حضور داشت در ظاهر سخت نمی اومد و پیش بینی می شد تیم‌های بزرگ همشون در برابر تیم‌های کوچیک‌تر به راحتی برنده بشن. تو همون دوران و در جام جهانی 1970 بود که برزیل مدعی همیشگی فتح جام جهانی در کنار انگلیس مدافع عنوان قهرمانی، چکسلواکی نایب قهرمان جام جهانی 1962 و رومانی یکی از پدیده‌های فوتبال اروپا قرار گرفته بودند و پیش‌بینی‌ها رو برای صعود از گروه دشوار کرده بودند. یکی از روزنامه‌های مکزیکی برای این گروه عبارت گروپ دلا موئرتا رو به کار برد که معناش گروه مرگ بود، عبارتی که از اون به بعد روی گروه‌های دشوار تورنمنت‌های ورزشی باقی موند. با انتخاب ژائو هاولانج برزیلی به عنوان رئیس فیفا، اون بلافاصله قول خودش مبنی بر جهانی کردن فوتبال و افزایش تیم‌های جام جهانی رو عملی کرد. جام جهانی 1982 با اضافه شدن 8 تیم تو 6 گروه 4 تیمی برگزار شد تا بجز تیم‌های مثل کویت و نیوزیلند، درجه دوهایی مثل السالوادور هم به مرحله نهایی برسند. حضور این تیم‌ها تو گروه‌های خودشون عملاً اونها رو از فهرست گروه مرگ خارج می‌کرد و فقط تو دور دوم بود که تقابل برزیل، ایتالیا و آرژانتین گروه مرگ رو شکل می‌داد. تو جام‌های جهانی بعدی هم این عبارت کم رنگ شد، چون حتی 3 تا تیم هم میتونستند از یک گروه 4 تیمی صعود کنند. از جام جهانی 98 تعداد تیم‌ها بیشتر هم شد. حالا 8 گروه 4 تیمی تو جام جهانی بودند و 2 تیم از هر گروه به مرحله حذفی می‌رسیدند. گروه مرگ اون سال متشکل از اسپانیا، نیجریه، بلغارستان و پاراگوئه بود و 4 سال بعد گروه تیم‌های انگلیس، آرژانتین، سوئد و نیجریه گروه مرگ مسابقات شد. تو جام ملت‌های اروپا هم تا قبل از سال 1996 رقابت‌ها فقط تو دو گروه 4 تیمی انجام می‌شد و عملاً از اون سال بود که گروه مرگ تو یورو با قرار گرفتن آلمان، چک، ایتالیا و روسیه در کنار هم معنی پیدا کرد و 4 سال بعد چک در کنار هلند، فرانسه و دانمارک تشکیل دهنده دشوارترین گروه رقابت‌ها بود. تو رقابت‌های باشگاهی قاره‌ای هم میشه گروه‌های مرگ رو هر ساله دید، مثل گروه تیم‌های رئال، اینتر، شاختار و مونشنگلادباخ تو لیگ قهرمانان اروپای امسال یا گروه تیم‌های استقلال، الاهلی عربستان، الشورطه عراق و الدوحیل قطر. البته خیلی وقتا تکلیف گروه مرگ قبل از روز آخر مشخص میشه و نباید از یاد برد که چنین عباراتی فقط روی کاغذ معنا داره، نه در دنیای واقعیت.
سلام، خسته نباشید. دارم یه گزارش دارم در مورد میدان بازیکن اسبق تیم ملی در باشگاه پی‌اس‌جی به تمامی مردم کشور ایران تشکر عرض می‌کنم و یه سوال می‌خواستم بپرسم از آقای قاسمی. هم گروه تیم پی‌اس‌جی تو جام باشگاه آسیا رو اگه میشن لطفاً بگن ممنون میشن. هیدری هستم از خمر، خدا نگهدارت.
سلام به رادیو ورزش، برنامه خوب هوادار. میخواستم در گذشت سازوان مداد نیاوند و به همه فوتبال دوستان به خصوص پرسیدهای عزیز تسلیت عرض کنم. بانوان روح شاد باشه. ممنونم از برنامه خوبتون. بیت‌الله آشوری استقلالی از مالی، ممنونم.
سلام به رادیو ورزشی عزیز، به برنامه هوادار. من میخواستم در رابطه با موضوع برنامه تون بگم با این روشی که تیمای ما قرار گرفتن نمیتونن تو آسیا موفق بشن. انشالله در نیم فصل بازیکنهای خوب بگیرن و بتونن امسال برای اولین بار قهرمان آسیا بشن. ممنون، مستشکر. یدالله علیپور از بابل استای عزیزک.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه هواداری های عزیز، الان خصوص آقای قاسمی. اولا تسلیت میگم فوت آقای مهداد مینوند و ما یه استقلالی هستیم، ولی خب واقعا ناراحت شدیم از خبرش میتونه فوت ایشون. بابت گروه آسیا، بابت گروه استقلال هم عرضم خدمتتون که همینقدر که ما یه خوب کوشیشی از تیمای قطری و عربستانی اینا داریم، همینقدر اونا هم از ما میترسن، چه از استقلال چه از پرسپولیس، از تیمای ایرانی کلا میترسن. امیدوارم که دیگه این کرونا دست از سر این مملکت برداره و ما عزیزا رو از دست ندیم. با تشکر از برنامه خوبتون، رضا نصرابادی هستم از مشهد.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشین. ببینین اگه بخوان این تیمایی که میخوان صعود بکنن حداقل برای قانون جذب بازیکنای خارجی برداشته بشه همشون، حتی این 4 تیمی که اومدن بالا بتونن چند تا بازیکن جذب کنن که بتونن واقعا حداقل تا فینال بیان. الان قانونی که گذاشتن تیمای ما ضعیفن، من خودم استقلالی ام، ولی باید حداقل بتونن چند تا بازیکن با کیفیت جذب کنن. الان تیمای حوزه خلیج فارس همشون هزینه میکنن که میتونن تا این حد بالا بیان. ممنون از تو یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما عزیزان، تلفن‌ها خیلی زیاده، همینطور پیام‌های کوتاه. تشکر می‌کنم از همراهیتون. خیلی از دوستان خوبمون هم پیام تسلیت خودشون رو به مناسبت درگذشت مرداد میناوند ارسال کرده بودن که از همگی سپاسگزارم. آقای قاسمی، دوستان چند تا سوال رو مطرح کردن.
بله.
حضور عیسی آل‌کثیر در پرسپولیس چگونه خواهد بود؟
میرسه عیسی. بله. به مرحله بعدی میرسه، چون 13 فروردین ماه محرومیتش تمام میشه، از 25 هم که بازی شروع میشه میتونه بازی.
بله. و اینکه کدام تیم بیشترین حضور رو در دوره‌های گذشته لیگ قهرمانان آسیا داشته؟
ببینید، لیگ قهرمانان باشگاه آسیا پر افتخارترین تیم ایرانیش و بیشترین حضور رو پرسپولیس داشته، اما در مجموع مسابقات جام باشگاه‌ها و لیگ قهرمانان استقلالی‌ها موفق‌ترین تیمه.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید. آرزوی سلامتی می‌کنم برای همه هموطنان عزیزم. خدا نگهدار.
درود بر شما دوستان عزیز، تا هواداری دیگر، خدا نگهدار.
مجتمع صنعتی رفسنجان، تولید کننده انواع کابل های فیبر نوری و کابل های شبکه، با بالاترین کیفیت اتصال مطمئن را برای شما تضمین می کند. کابل های مجتمع صنعتی رفسنجان، اتصال مطمئن و با دوام.
شرکت صنایع کاشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاشی بیستون.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقا، شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
چطور شد سلامتی؟
وانیا
چه با کیفیتی؟
وانیا
پر از طعم تازگی.
وانیا
لواشک خوشمزه.
وانیا
آلوچه یه بامزه.
وانیا
از میوه های تازه.
بالو هلو زردالو. وانیا.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590. www.gilsa.ir. گیلسا.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره.
آی بله.
ماشینی فانتزی دست باف داره.
آی بله.
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره.
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین.
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو نوع بسته‌بندی با رتبه کیفی A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی